الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که بیانات مرحوم شیخ رحمت الله علیه رو گفتیم، اشکال مرحوم آیت الله خویی رو هم این دو بزرگوار رو بیان کردیم. ما در مقام مسئله این مسئله که آیا کسی که مثلا بناس در چهار طرف قبله نماز بخونه، اگر مقداری رو از این آورد و تصمیم نداره که همه رو بیاره، بعد صادف الواقع ملوشه که یکی از این چهار طرفه قبلش بوده قبل از این که تمام کنه، آیا این کفایت میکنه از نماز یا باید بقیه‌رم بیاره و تصمیم دهی باشه که همه محتملات دیه؟ خب نسبت به شیخ دادن که باید همه رو تصمیم بشه، اگر تصمیم بر همه نداشته باشه باید اون دوباره اعاده کنه و از سر بیاره. مرحوم آیت الله خویی اشکار کردن. ما در مقام بیان این مسئله آمدیم گفتیم که حالا اگه کسی چهار طرف قبله‌ای که برای نماز ظهر داره هر چهار طرف رو نمازش بخونه به عنوان نماز ظهر، متوالیاً همه رو به قصد نماز ظهر بیاره، دقت فرمودیم؟ خب قهرن اینجایی که همه رو در میاره تصمیم همه نسبت نماز ظهر برقراره، داره میاره، ولی نماز عصرش را به یک طرف که آورد اصاب الواقع، یک طرف این قبله را که آورد متوجه شد که قبله همین طرفه. ما گفتیم در این جور جایی که علب به این صورت آورده میشه به نظر این که تکلیف ساقط میشه، تکلیف هر دو در اینجا ساقطه، دیگه احتیاج به این که مال نماز عصر را هم چهار طرف بیاره لزومی نداره، چون نماز ظهر رو که کاملا آورده چهار طرف، نماز عصرش هم که یک طرف آورده کفایت میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این نمازی که داره میاره به رجاء مطلوبیت داره میاره، به امید اینکه انشاءالله این نمازی که خدا از من خواسته این همون نماز باشه، رجاء مطلوبیت. قصد قربت هم که داره، قصد قربت عبادت هم که مفروضه، چون قرار ما برای این که با قصد قربت باشه، قصد قربت هم که داره، به رجاء مطلوبیت هم که داره میاره، این عمل کفایت میکنه. فقط و فقط اگر چیزی که بخواد منشأ اشکال باشه همون جزم در نیته، که هر صلاتی رو که میخوام بیارم باید جزم در نیت داشته باشم به ما انه واجب بیارم، چون نسبت به هر کدوم و نمیتونم یه وقتا بگم قهرم باید بگم هر چهار تا رو بیاره. ما گفتیم اگر نه به رجاء مطلوبیت بیاده از اون طرف این کفایت میکنه، لازم نداره که بگیم آقا باز هم تو باید حتما نماز عاده بکنی، نه. البته اون آقای بزرگواری که جزم در نیت را شرط میدونه، مثل مرحوم علامه که اول من قالبه علامه بوده، که بگیم شیخ هم اگر شیخ واقعا نظر مبارک شمی باشه، کسی که حتما جزم در نیت را شرط بدانه، خب البته من این نمازها رو جزم در نیتش ندارم، چون همه به رجاء مطلوبیت داره میشه، ولذا در این صورت کفایت نمی کنه. در مسئله صوبین هم همینطوره، اگر من بناست در دو تا لباس نماز بخونم، حالا اگر در یه لباس خوندم معلوم شد که همون لباسی که میخواستم طاهر بشه همینه، دیگه لازمه بقیه لباس نماز دیگه بخونم؟ میگم نه. چرا لازم نیست؟ از باب هم مطلبی که اشاره کردم محضرتون، عمل وقع به قصد القربه، از اون طرف به رجاء المطلوبیه، بعضی عملی که دارای این دو صفت باشه در امور عبادی یکفی از عمل، بیشتر از این ما دلیل نداریم که باید حتما در هر عملی که به جا میگیری جزم در اونم باید داشته باشیم دلیل برای این مسئله. بنابراین اگر به این مبنا جلو بریم، به نظر میرسد به این که در مسئله اینجا هم در مسئله صوبین هر دو جا کفایت میکنه که عمل انسان بیاره. بله البته بر حسب نظر مبارک شیخ، اگر نظر مبارک ایشون رو به همین صورتی که نقل شده باشه، نه اینا فایده نداره. حالا ما میدونیم چرا مستبعد این فرمایش شیخ رو بتونیم قبول کنیم. این برای روشن شدن این وجه، این فضلکهی که الان در پایان میخوام براتون عرض کنم بیشتر برای اینه که یه خورده سخت آدم بخواد این شرایط رو در نمازش بیاره. مثلا که چگونه؟ فرض کنین من از اول تصمیم داشتم همه محتملات بیارم، جذب بر این داشتم که همه محتملات، خب شیخ هم فرمود جذب میخواد دیگه، فرمود اگر جذب در آوردن همه محتملات دارید این قبول میشه، چون شرط میدونیم جذب در نیت رو. خب بنده از اول جذب در نیت این داشتم که همه محتملات رو بیارم، تصادفاً در وقت آوردن محتملات یک دفعه نظر من برگشت، برای من انصراف پیش آمد، بابا کی حوصله داره همه رو بیاره، حوصله داره آخوندا میشینه برای ما سحنه میذارن چه بکنی چه بکنی. آدمیزاد دیگه، آدمیزاد همیشه متنوع مزاج دیگه. حالا من چهار طرف این نماز بخونم پدرم در میاد و فلان، که حالا برای که نظرش برگشت، از اول تصمیم داشت همه را بیاره، نظرش برگشت و یکی دو تا از این چهار طرفه رو با این برگشتنش، حالا یکی اولیشو مثلا با این تصمیم گرفت، دومی رو دیگه نظرش برگشت، حالا دومی رو هم آورد. حالا آیا اینجا چی بگیم؟ بگیم بیم اونی که قبل از انصراف آورده اعاده نداره، اونی که بعد از انصراف آورده اعاده داره. این تفصیل رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ این چجوری بشه؟ اگر بنا باشه جزم در نیت را ما در موضوع شرط بدانیم، وقت در اون جایی که من یک عمل چهار طرف ای را مقدارش را مع انصراف، مقدارش را بلا انصراف بیایم بگیم اونی که انصراف درش نشده بوده آوردی اولا، اون عاده نمیخواد، ولی اونی که بعدن آوردی بعد از انصراف، این که همه محتملات میخوام بیارم، اونه باید عاده کنی. از استفاده کردن از این ادله ما به این صورت که لازمه جزم را اگر بدانیم لا یخلو عن اشکال، واقعا سخت استفاده کردن این معنا شرطیت جزم در محتملات، که این کان شرطن از علاوه از اون که شرط رجاء مطلوبیت، شرط وجود قربته. ولذا ما به نظر ما میاد که نیازی نیست اگر ما چند تا را آوردیم بعد این مصادفه با واقع شد، استبعاد این نداره که اون کفایت از اعاده بکنه، دیگه نیازی به این که اعاده بکنیم نداریم. البته همینطور تو رساله ها ما البته دیگه متأخرین بیشتر همینه میگن دیگه، الان خیلی کم کسی یادم نمیاد الان توی متأخرین جزم در نیت و شرط بدونم
بشه. خواهی میگم مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه اینو در رسائل با یه لوپرنام میاره نسبت به انام،
اگر به همین باری کلا منم نظرم همینطوره که شیخ هم جزمن نمیگه، که یعنی رو معلقن بیان میکنه. حالا در این حال خدا عالم دی، حالا ما بین عبدالله اثر هر دو رو بیان کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. اگر واقعا جزم در نیت که علامه رحمت الله علیه بگی واقعا شرط بدانیم، خب لازمش این تفصیل هم که گفتم باید قبول کنیم دیگه، فرق میکنه. وقتی بنا باشه جذب در نیت هم شرط بدانیم، خب ولیش با بعضیش با جذب بردن بعضیش واید هم قبول کنیم، این لوازم دیگه التزام بشه، التزام به لوازمش هم هست دیگه نمیشه. ولی ما چون به نظر ما میاد استفاده کردنیم و از عدلی خیلی سخته، واقعا چون سخته به نظر ما اینی که جذب در نیت شرط نباشه، همینقدر به رجای مطلوبیت بیارد و قصد قربت هم داشته باشه، این کفایت بکنه. والله العالم تا آقا تشریف بیارن ببینیم نظر مبارک آقا و امام عزیز ما چیه، اون آقا نظر بده. بنابراین پس این بخش از مباحثم اگر اجازه بدید، این بخشی که امری بود که الان گفتیم امر پنجم، اینم تمام شد. میایم امر سادس. اینا بحثای مفیدی هم هست، یعنی قابل استفاده است عملا خارج از. در امر سادس که اینجا بیان کردیم، این یک سوال اینجا مطرح شده، این سوال رو میخواییم پیادش کنیم، دربارش اطرافی صحبت بکنیم. که چی؟ آقایون استحضار دارید در علم وجدانی و علم اجمالی که بالوجدان بدانم که احد الانائین نجسه، احد الصوبین نجسه، به علم وجدانی بدانم. خب این صورتی که بدانم به علم وجدانی، یکی از این مباحث مفصل کردیم اگر یاد آقایون باشه، اینا بنا شد که واجب است هم موافقت قطعیه بلا آجان، هم مخالفت قطعی حرامه، واجبه که باید هر دو به دست بیاره. در صورتی که من علم بشه باشم بل اجمال نجاست احد مال. حالا سوالی که الان جا از ما کردن در این امر سادس میخواد پیاده بشه اینه، آیا فقط علم اینطوریه؟ العلم الاجمالی فقط حکمش اینه؟ یا نه علم اجمالی تنها نیست؟ پس چی؟ بلکه اگر چیزی هم علم تعبدی باشه، نه علم بالوجدان، علم به تعبد باشه، این هم همین حکم داره. علم به تعبد یعنی چی؟ بقول آقایون قبلا بحثش یادتون باشه کردونی، علم بالحجه، یادتون باشه ما هم تبیین کنیم به بالحجه، علم به حجت داشته باشن. مثلا یک فرد عادل یا دو فرد عادل، هر چقدر شما در بیان شرط بدانید، یک فرد عادل یا دو تا فرد عادل آمد شهادت داد به نجاست احد الماعین، گفت این دو تا آوا یکیش نجسه، دو تا شاهد عادل یک شاهد دار، هر چی شما اونجا بدادید، آمد گفت آقایون بدونید این آوا یکی دو تا از اینا یکیش نجسه، شهادت داد به نجاست احد الماعین. خب حالا که شهادت دادن به نجاست احد، در علم اجمالی شما چیکار میکردی؟ در علم اجمالی میگفتی که یجب اجتناب انهما، یادتونه که اجتناب از هر دو واجبه. چرا؟ لتحصیل الموافقت القطعیه. درسته؟ همچنان که اون ورشم استفاده از هر دو هم حرامون. چرا؟ لحرمت المخالفت القطعیه. درسته؟ این اونجا میگفتی دیگه. گرچه اگر یکی از این دوتا از مورد ابتلا رفت بیرون یا عوارض دیگری پیشون آمد، اون دیگه اشکال نداره، قهرن اجمالی یا منحل میشه چه میشه، اونایی که اونجا ده بحث کردیم دیگه، وقت شریفتون خیلی نگیرم. خلاصه تا مادام که علم اجمالی زنده بود باید حتما از هر دو اجتناب کنیم. و نتیجهش هم این در آمد، گفتیم که حالا که قراره از هر دو بود اجتناب کنم، اصل جاریه در هر دو هم بی خود میشه. چرا؟ چون معارضه داره، اصالت و طهاره این ور با اصالت و طهاره اون ور و هم تعارض میکنه، اصلا هیچ میشه، از کار میفته. از کار که افتاد علم اجمالی زنده میشه، علم اجمالی که از هر دو اجتناب کن، پس اصالت و طهاره نسبت به هر دو جاری بخواد بشه ساقط میشد، نتیجه باز وجوب الاجتنابه. درسته؟ اینا رو در واقع علم اجمالی. آیا شما همین حرفا رو هم در باره قامت البینه میگید؟ حالا که من بینه بر من قائم شد بین که یکی از این دو تا نجسه، اینم همینطوره، باید حتما از هر دو اجتناب کنم، چون که قامت الحجه علم تعبدی پیدا کردم، باید از هر دو اجتناب کنیم. موافقت القطعیه واجب، مخالفت القطعیه حرام، پس باید هر دو رو اجتناب کنم. خیلی باید چه کار کنیم اینجا؟ و اصل جاری نمیشه بیاد، اصلی که داریم چیکار کنیم؟ اصالت کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر داری شما، این کل شیء طاهر رو چیکارش کنیم؟ کل شیء طاهر این میگه پاکی، کل شیء طاهر هم میگه پاکی. اصالت و طهاره کجا میره؟ فقط قامت البینه به اینکه یکی نجسه. خب بخواه بگیم آقا این اصالت و طهاره رو یک طرف یاده کن، یه طرف میگن کدوم رو یاده کنم؟ و هر کن نگاه بکنه اون طرف میگه چرا او باشه نباشه. خب پس چی میشه نتیجه آخر؟ آخرش اینه که بگیم آقا قامت البینه علا نجاست، هر دو رو باید کنار بذاریم. اینجوره؟ آیا باید هر جا کنار چه بیاییم که نه، فرق است بین صورت علم و بین صورت تعبد، این دوتا فهم فرق داره. علم اجمالی درست، اما تعبد و قامت البینه اینم مثل علم باشه، حکم علم خیلی سخت قبول کردنش. خب چه میخواید بگیر نتیجه چی میخواید بگیر؟ نتیجه کسی آمدن این حرف زدن که چی؟ در مسئله علم اجمالی شکی در این نیست که علم وجدانی بودن به نفسی حجتون، به نفسی کاشفون. علم اینه، کشف از واقع میکنه که حقا در اینجا یکی از این دوتا عین نجاست هست. این کاشفون در علم اینطوریه، چون کاشفون باید جواب این علم رو بدی. جواب علم این که از هر دو اجتناب کنی. چرا؟ به حکم عقل و عقلا، یادتون باشه گفتیم عقل و عقلا میگن باید اجتناب. چرا؟ چون اذن در معصیت جاهز نیست، نمیشه اذن داد. عقل میگه باید اجتناب کنید، عقلا هم میگه باید اجتناب کنید. در مسئله اینجا اینه. اما عذاب به خلاف اون جایی که قامت الحجه، خب قامت الحجه میگه چی؟ کلام زراره رو قبول کن. خب کلام زراره قبول کن، واقعا نجس واقعیه؟ نه، ممکنی نباشه، ممکنه زراره اشتباه رفته، اشتباه کرده زراره. خب اگر اشتباه باشه پس من یقین به حکم واقعی در اینجا ندارم، یقین ندارم. یقین نداری از اون بر نگاه کنیم موضوع اصل در اینجا نسبت به هر دو هست، موضوع از هر دو هست. چرا؟ موضوع اصل شما در اصالات طهاره چی بود؟ موضوعش اینه شک و متعلقش مشکوک باشه. اینجا الان متعلق هر دو مشکوکه، نمیدونم این ظرف آیا پاکی یا نجسه، شک دارم. شک داری؟ میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه هو. میرم سراغ این، نمیدونم این نجس یا پاکه، میگه کل شیء طاهره. پس موضوع اصل در طرفین جار بلا اشکال، چون شک داره، واقعا شک داره. اما اثبات دلیل حجه برای کل واحد من هما، نه متاسفانه من نمیتونم اثبات حجت کنم. چرا؟ چون یک راه سومی هم اینجا داره. راه سوم به چی باشه؟ اینی که نه این مجلس باشه نه اون نجس باشه، ممکنه هر دو پاک باشن. یقین رو نجاست هر دو نداشون. پس فرق بین العلم وجدانی به نجاسه و بین الحجت علی النجاسه. چون اتحاد بنابراین ما اثبات کردن این مسئله رو که قیام و ینم به منزلت العلم است خالی از اشکال نیست. حالا تا ببینیم بعد ان شاء الله جوابی داری یا نداری. و صلی الله علی محمد و آله.
محمد و آله محمد و عجل.